در پی انتشار فیلمی از آزار و اذیت سگ‌ها و اقدام به سگ‌کشی با آمپول اسید در مرکز نگهداری موقت سگ‌های بدون صاحب شهرداری تهران در کهریزک، حامیان حقوق حیوانات صبح روز دوشنبه 28 مرداد با تجمع مقابل شهرداری تهران به کشتار سگ‌ها در کهریزک اعتراض کردند. همزمان پیروز هنوچی شهردار تهران از برکناری پیمانکاری که نسبت به آن اعتراض وجود داشت خبر داد. در برنامه زمینه ها و دیدگاه های این هفته، آقایان علی ثانی، مدیر سابق پناهگاه حیوانات وفا، کارشناس محیط زیست و حامی حقوق حیوانات در ایران و ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست در نروژ به پرسش های ما در این زمینه پاسخ می دهند. با ما باشید. آقای علی ثانی، به طور کلی علت کشتار سگ‌ها در کهریزک توسط پیمانکار شهرداری تهران چه بوده است و آیا چنین اقدامی پیش از این هم توسط پیمانکاران شهرداری در ایران صورت گرفته بوده؟
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که از این دست اتفاقات توی چند سال گذشته خیلی رخ داده متاسفانه که شیراز و شهرهای مختلف توی این 4-5 سال گذشته شاهد این اتفاقات تلخ بوده. اگه بخوایم بگیم که شهرداری چرا این کارا رو انجام میدن، بیشتر بر ریشه‌ای به این موضوع نگاه بکنیم که معضل و مشکل اصلی کنترل جمعیت این حیوان هاست که متاسفانه چون به روش های نادرست انجام میدن یا راجبش کارشناسی و فکر نمیشه، این معضلات و مشکلات براشون ایجاد میشه. اصل داستانی که برای کهریزک پیش اومد بیشتر به خاطر این بود که فکر میکنم 2 سال یا 2.5 سال پیش یه قراردادی یه بخشی از حامیان حیوانات با شهرداری بستن در مورد کنترل جمعیت سگ‌های شهر تهران. این موضوع بیشتر وابسته به اون دورانه. قراردادی که شهرداری بسته شد جمع‌آوری حیوانات بود برای اینکه از محیط شهر تهران خارج بشن و فضایی که در اختیار دادن سمت کهریزک بود. شهرداری کهریزک هم که میخواست مدیریت این داستان انجام بده. این کار شروع شد، تعداد زیادی سگ جمع‌آوری شد که همین خودش یه معضل و مشکله که توی ایران متاسفانه برای اینکه بخوان کنترل جمعیت بکنن سگا رو جمع میکنن. همین جمع کردن سگ‌ها متاسفانه باعث این میشه که یه مدت زمان خیلی کوتاهی اون فضا یا اون بودجه که حالا در نظر گرفته میشه که بسیار ناچیز هم هست اشباع میشه و عملا به خودشون میان میبینن که بس مد 6 ماه ما 500 تا 600 تا قلاده سگ جمع‌آوری کردیم، خب حالا چیکارش کنیم؟ حامی حیوانات یا اون کسی هم که با ما قرارداد بسته، اونم البته به دلیل این هستش که مردم اعتراض میکنن میگن آقا نکشین، شهرداری و تحت فشار قرار میدن، اونا میگن باشه شما به عنوان حامیان حیوانات یا گروه هایی که علاقه به حیوانات دارین بیاین با ما همکاری بکنین. همکاری شروع میشه ولی متاسفانه بعد از اینکه شما حالا قرارداد شفاهی یا قرارداد کتبی با شهرداری میبندی عملا شهرداری پشت شما رو خالی میکنه، میگه ما که بودجه ای نداریم، ما که نمیتونیم هزینه بکنیم، شما خودتون هر کاری دوست دارین فعالیتی میکنی بکنی، ما به شما فرضا میدیم. از این داستانا شروع میشه متاسفانه. بعد وارد گود که میشی بعد از 6 ماه 3 ماه 4 ماه 1 سال شما میبینی که تعداد زیادی حیوان جمع آوری کردی، حالا بخشی از حیوونا که متاسفانه بر اثر عدم رسیدگی بهداشت و آلودگی بیماری هایی که تو مجموعه کلونی ایجاد میشه از بین میرن با شرایط بسیار بد. تعدادی هم که میمونه شهرداری میبینه که یه تعداد زیادی حیوان جمع‌آوری شده، دیگه حامی حیوانات یا اون گروهی هم که حالا اکثرا هم که روی کارشناسی این کار انجام نمیدن، از روی احساسات میرن شبا شهرداری رو صحبت میکنن یا قرارداد میبندن، دیگه عملا دست و بالشون خالی میشه و دیگه کسی کمک نمیکنه یا حمایتشون نمیکنه. شهرداری میاد برای اینکه ارزون ترین و کمترین هزینه رو بخواد بکنه برای اینکه این تعداد حیوونا رو معدوم بکنه، متاسفانه میان از اسید و کارهای غیر انسانی استفاده میکنن و متاسفانه حیوونا رو با بدترین شکل از بین میبرن.
آقای ناصر کرمی، با توجه به گفته های آقای ثانی که شهرداری تهران برای کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد به کشتار اونها متوسل شده و با توجه به اینکه حامیان حقوق حیوانات با تجمع مقابل ساختمان شهرداری تهران خواستار کنترل جمعیت سگ‌ها به روش انسانی شدن. به طور کلی چه راه‌هایی برای کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد وجود داره؟
خب بهترین راه حل این هست که ما به چند بخش تقسیم می‌کنیم. اصلا بگم چرا این ماجرا رخ میده. دو تا بچ داره. یه بچش اساساً کیفیت نازل خدمات شهریه. فرق نمی‌کنه حالا این پیمانکار به قول خودشون امها یا جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بوده، حالا یکیش پیمانکار زباله بیمارستانی رو قاطی زباله شهری می‌بره مثلا در می‌کنه. من به واسطه سال‌های طولانی که دبیر گروه شهری روزنامه همشهری بودم و باید اخبار این حوزه خدمات شهری رو رصد می‌کردم، میگم خب این پیمانکارا اغلب به روش درستی انتخاب نشدن، آموزش ندیدن، نظارت درستی روی کارشون نمی‌شه. حالا این ماجرا چون خیلی دراماتیک بوده و به فضای اجتماعی اومده، اینها مردم خیلی توجهشون جلب شد که یک پیمانکاری داره از شهرداری دستور کاری رو گرفته و چقدر بد داره انجامش میده. ولی این تو بقیه حوزه‌های خدمات شهری هم ما میبینیم که مثلا اون کسی که داره جدول کنار خیابون رو میسازه، یعنی نقاشی میکنه دیوارا رو، اینا چقدر کارشون نازل است. این یک بخشش این ماجراست، یعنی یک پیمانکاری که به شکل خیلی بدی خواسته به ارزان‌ترین شکل و متأسفانه به آموزش ندیده‌ترین شکل کار اومده انجام داده. بخش دومم این است که خب به هر حال در فضای اجتماعی ایران، فضای آموزشی ایران، نه فقط سگ، حیوانات نجسن، بدن، باید ازشون دور بشیم. علاقمندی به حیوانات، این که حیوانات زیستمندی هستن مثل ما حق حیات دارن، مثل ما حقوقی دارن، اینها این خب تو جامعه خیلی به هر حال بشر یک سلسله مراتبی داره توی رشد عمومی و اجتماعی. یعنی یک زمانی شاید نمیدونم در دوران بردهداری توی آمریکا هست دیگه، فکر میکردن سیاه‌پوست‌ها روح ندارن واقعا، تو رمان‌ها و چیزای اون زمان می‌خونید، یا مثلا اینکه زن ما خب طول کشید تا بشر مثلا به برابری جنسیتی معتقد بشه. هنوز در خیلی از کشورها زنها شاید حق رأی نداشته باشن، حداقل حقوق برابر ندارن. حالا اینکه ما برسیم به اینکه حیوانات یک حقوق کاملا قابل احترامی دارن و باید به اون احترام گذاشت، من فکر میکنم در ایران یک امر جوانیه. گروه کمتری از مردم بهش اعتقاد دارن، اکثریتی از مردم چنین تصوری ندارن. متاسفانه نظام آموزشی و حاکمیتی ایران هم مشوق این ماجرا نیست، مشوق این نیست که مردم برن به سمت که به چنین حقوقی احترام بذارن. پس نکته اول در این ماجرا که چیکار باید کرد، یک اینه که این باور و این فرهنگ عمومی باید جا بیفته که حیوانات حقوق خودشون رو دارن، زیستمندن و هر زیستمندی حق حقوق خودش رو داره. این یک نکته است. نکته دوم، تو این ماجرای خاص باید پیمانکارها آموزش ببینن، پیمانکارهای متناسب با موضوع باید انتخاب بشه حتما. خب این نکته دوم است. نکته سوم که روش فنی چی است، بهترین روش برای این ماجرای سگ‌های ولگرد که کنترل جمعیت اونها باشه، یک این است که انسانی ترین شکل اینه که برای این سگ‌های ولگرد سرپرست پیدا بشه. یعنی اینها این کاریه که مثلا تو اروپا انجام میشه، البته اونجا خب سگ ولگرد وجود نداره، سگ همه صاحب دارن، ولی اگر هم باشه شهرداری آنونس میده، میگه که این یک همچین سگی وجود داره، کی میخواد اینو نگهد بکنه؟ بهترین حالت اونه. حالت دوم این است که همین پناهگاه‌ها و جاهایی که از اینها میتونن نگهداری بکنن. حالت سوم که اجتناب ناپذیر است اینها جمعیتشون، بعد بنانی واقعیت اینو پذیرفت که هر گونه زیستی اگر اهرم کنترل کننده جمعیتش وجود نداشته باشه، میتونه اصطلاحاً به آفت تبدیل بشه. اینجا آفت رو من به عنوان یک لفظ اکولوژیک به کار میبرم و باید جمعیتش کنترل بشه توی کشمنداز، توی زیست بوم، توی اکوسیستم. اگه این هم قرار اجرا بشه، اینم باید روش کاملا انسانی. به هر حال مجازات اعدام خیلی بده، ولی بالاخره اونجایی هم که مجازات اعدام وجود داره، دیگه این نیست که کلا یک آدم فردی رو که خود اعدام بشه حق براش قائل نباشن. این حقو داره که انسانی اعدام بشه، حداقل یک سری حقوق براش قائلن. برای سگ‌های ولگرد هم این، اگه قرار کشته بشن، حتی اون هم باید با روش کاملا انسانی انجام بشه. اما مجموعا بهترین روش برای حیوانات به اصطلاح سازی اونهاست با روش انسانی و درست، که میتونه به صورت طبیعی در دراز مدت باعث کنترل جمعیتشون بشه و اونجوری اگر این عقیم سازی درست و مؤثر انجام بشه، شاید حتی احتیاجی به کشتن اینجور سگ‌ها هم نباشه.
آقای علی ثانی، بر اساس بند 15 ماده 55 قانون شهرداری ها در ایران، دفع حیواناتی که مبتلا به امراض مصری هستند و یا در شهر بدون صاحب یا مضر هستند بر عهده شهرداری هاست. قانون از کشتن این حیوانات سخن نگفته، اما آیا در این قانون به منع آزار حیوانات هم اشاره ای شده؟ و اینکه آیا اقدام به کشتار و آزار برای کنترل جمعیت حیوانات دیگه‌ای مثل گربه های ولگرد هم در ایران صورت میگیره؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم سال 1378 بود وزارت کشور یه مصوبه ای رو به تمام شهرداری ها و دهیاری ها یه نامه ای نوشت و داخل اون دستور داد که حیواناتی که اگه مصری هستن، حالا منظورش بیشتر بیماری های که واگیردار منتقل به انسان که درمانی هم ندارن، مثل لشمانیوز، مثل هاری، توی اون نامه تاکید شده که باید شهرداری ها از طریق مرگ با ترحم این کار رو انجام بدن و در غیر این صورت که مثلا حیوانایی که حالا مریضی و اینا ندارن اصلا تأکیدی بر کشتارشون نشد. ولی متاسفانه مشکل ما توی ایران اینه که شهرداری ها با مصوبه کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما الان توی زمانی هستیم که شهریور ما جفتگیری سگ ها و گربه ها از این ماه تقریبا شروع میشه. تو ماه آبان و آذر خب اینا جفتگیری ها انجام شده و تو لاب دنیا میان و شما تو زمستون یه دفعه به خودت میبینی و تعداد سگ های بلا صاحب توی خیابون خیلی بیشتر میشه. شورای شهرداری میاد یه مصوبه میذاره روی قانون، میگه که به دلیل اینکه مثلا آلودگی زیاد شده، مشکل هست، حمله شده به مردم و غیره از این بهانه های پوچ، میان یه مصوبه رو میدن و طبق اون مصوبه یه پیمانکاری رو میگیرن برای جمع‌آوری. ببین پیمانکار حیوانات توی ایران اسمن بزرگه، عملا چیز خاصی نیست، یه نفر یه وانت داره، حالا قبلا با میله و چوب و چماق بود، یه دوره ای هم با اسلحه بود، حالا الان هم که دیگه به صورت یواشکی جمع میکنن به عنوان اینکه ما یه طرحی رو داریم میبریم فلانجا نگهداری میکنیم، دیگه تو اون چهار دیواری مثلا کارا انجام میشه. عملا پیمانکاری که حالا آقای کریمی فرمودن کاملا درسته، حالا پیمانکار آموزش که ندیده هیچی، اصلا فقط میدونه که باید این حیوان اینجا جمع کنم ببرم فلانجا تحویل بدم، حالا توی اون چهار دیواری دیگه بقیه شو دیگه خود شهرداری کارشو انجام میده. قانونی ما برای این که بخوایم حیوانا رو بکشن شهرداریا نیست و توی اون مصوبه اومده که آقا شما فقط حیوانایی هم که اگه برای انسان مشکل ایجاد میکنه یا بیماری مشترک داره شما با مرگ با ترحم اینا رو مثلا از بین ببرین، که اون مرگ و ترحم هم از لحاظ دامپزشکی شما مثلا به بیهوشی کامل بزنین، یه داروهای خاصی هست که حیوان با کمترین اذیت از بین میره. ولی من یه صحبتی در صحبت آقای کرمی اضافه بکنم که ببینید بهترین راه حل از نظر من که بعد 10 سال حدودا دارم فعالیت میکنم تو حوزه حمایت از حیوانات همین عقیم سازیه، ولی اینجا توی ایران ما قانونی نداریم که بخوان این کارو انجام بدن. اگه شهرداری وزارت کشور یا خود دولت یا مجلس یا قانونی بذارن برای کنترل جمعیت سگ‌های خیابونی به روش اصولی و بودجه هم در نظر بگیرن، کل کشور شما توی بازی زمانی مثلا 5 ساله تا 10 ساله مثل بقیه کشور رو مثلا هندوستان کنترل جمعیت سگ‌های خیابونیش تو 10 سال انجام داره، ما مگه مثلا یه طرحش هست؟ ولی متاسفانه زیر بار این داستان نمیرن شهرداری ها که بخوان این کار انجام بدن، بهانه اصلیشون هم بودجه است، میگن ما که پول نداریم بخوایم این کارو بکنیم، ولی باز کلا زیر بار این موضوع نمیرن که بخوان عقیم سازی رو انجام بدن، تو محل های خودشون رهاسازی بکنن. شما این چرخه 5 سال 6 سال تا 10 سال کنترل جمعیت میشه دیگه، زاد و ولدی انجام نمیشه. بعد حالا در کنار این شما باید یه فرهنگ سازی بسیار گسترده داشته باشیم. تو این چند سال گذشته فرهنگ سازی خیلی خوبی شده، خیلی از مردم در حال دیدگاهشون نسبت به سگ شده، ولی همون فرهنگ سازی مثلا کسایی که حالا ناآگاهن نمیدونن یا هنوز گارد دارن نسبت به سگ، مثلا نجسه، خطرناکه، گاز میگیره، حمله میکنه، ما اگه مثلا بهشون آموزش بدیم که سگ تو این شرایط حمله میکنه، تو این حالت مثلا عصبانیه، تو این دوره فعلی مثلا خطرناک میشه، اینا رو همه رو بیاییم به مردم توضیح بدیم و اون روش عقیم سازی رو بیاییم برای مردم باز بکنیم، بگیم ما الان این روش عقیم سازی رو انجام میدیم، واکسیناسیونشون هم میکنیم، درمانه انگلیشون رو انجام میدیم، این حیوان از لحاظ بهداشتی به انسان هیچ کاری نداره، یعنی هیچ آسیبی نمیرسونه. عقیم سازی هم که شما انجام میدین دیگه حیوان سراغ جفتگیری و این شرایط نمیره که شما مثلا بگی گروهی و گله‌ای دارن دنبال جفت حرکت میکنن خطرناک. اینا روش ها راه هایی هست که به حال کارشناس های زیادی هم ما داریم که این کار انجام میدن، ولی هنوز قانونی ایجاد نشده که بخوان این کار رو بکنم و تصدیق کنه. در مورد گربه هم که شما سوال کرد ولی گربه ها نه، گزارشی نشده که بخوام کشتاری انجام بشه، ولی خب دیر یا زود فکر کنم یه اتفاقی هم برای این بیچاره ها بیافته.
آقای کرمی، در کشورهای اروپایی و آمریکا چه قوانینی در حمایت از حیوانات وجود داره و قانون با کشتار و آزار حیوانات چه برخوردی میکنه؟
اینجا نگهداری پت مقررات خودش رو داره، یعنی که کاملا دو تا بحثه، یکی حقوق خود این پت، خود حیوانی که شما نگهداری میکنید، یکی هم بحث اثر این حیوان روی به اصطلاح بیرون، روی غذایی که بیرونی که میذاره. مثلا اینکه شما حق ندارید سگ رو بدون قلاده مثلا بیرون ببرید، یا حق ندارید که سگ به خانه‌ای که اصلا حق نداره مثلا بره بیرون، نمیدونم باید اگر مدفوعی داره شما حتما از توی خیابون جمع بکنید. اینها خیلی سختگیرانه است این موارد، اما مجموعه این سختگیری ها باعث یک زندگی راحت‌تر برای حیوان میشه. روی این بحث که حالا اینکه حیوانی احتمالاً سرپرست نداشته باشه، حیوانی ولگرد باشه تحت این عنوان، یعنی که حیوان اگر این تلقی وجود داره که بودنش به تنهایی به صراحت بدون سرپرست توی فضای باز، توی محیط باز میتونه اثر اکولوژیک یا اثر اجتماعی، اثر بهداشتی منفی داشته باشه، اونجا هم بحث امهاش وجود داره. یعنی حتی هم بحث مثلا مرگ انسانی، یعنی مرگ با بدون درد، همچیز که آقای سانی گفتن، به روشی که آقای سانی گفتن، اینجا هم وجود داره. اما نکته این است که توی کشورهای اروپایی به ندرت ممکنه که تعداد سگهای ولگردین ها به یک جمعیت انبوهی برسه و اینجور به یک موزل انبوهی تبدیل بشه. به هر حال در اروپا هم ناگفته نماند که اولویت بر انسان هست، اینکه انسان چی به نفعشه. اما در عین حال مجموعه مقررات و قوانین به گونه‌ای است که میشه گفت حیوان آزاری یک جرمه و قطعاً باش مقابله میشه.
آقای سانی، از اونجایی که فقدان قانون در مورد آزار حیوانات در ایران زمینه رو برای آزار بیشتر و حتی کشتن اونها فراهم کرده، حامیان حقوق حیوانات در ایران خواستار تصویب قانون حمایت از حیوانات شدن و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تکرار سگ‌کشی در شهرهای ایران از تعلل دولت و قوه قضاییه در ارائه لایحه منع آزار حیوانات گلایه کرده. اگر امکان داره در مورد این لایحه و موانعی که بر سر تصویب و اجرایی شدن اون وجود داره توضیح بدید.
توی چند سال گذشته دو تا لایحه برای حمایت از حیوانات به مجلس رفته. حالا چه اتفاقی میفته که اونجا تصویب نمیشه؟ حالا رئیس کمیسیون محیط زیست هم این اشاره رو کردن، ولی خب خود مجلس هم پیگیری موضوع نبوده. من خودم فکر میکنم 4 سال پیش با آقای تابش، ایشون اون موقع رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس بودن، تو دفتر ایشون جلسه داشتم، طرحی رو بهشون دادیم برای همین کنترل جمعیت سگ‌های خیابونی. ما خیلی پیگیری کردیم، خیلی از گروه‌های دیگه هم برای این موضوع رفتن مجلس و اومدن، حتی استفتهایی داشتیم ما از قم، از آیت الله که در مورد این کشتار سگ‌ها تمام این مدارک رو آماده کردیم، جمع کردیم بردیم. ولی اینکه این قانون اجرایی نمیشه یا اصلا این قانون درست نمیشه برای حمایت از حیوانات، دلیلش رو من واقعا نمیدونم که مشکل کجاست. 2-3 تا طرح و لایه‌های مختلف با افکار مختلف، ولی همه در جهت حمایت از حیوانات آماده شد، رفت مجلس. تو هر دوره‌ای هم خیلی تلاش کردن که به ثمر برسه، ولی به ثمر نرسید. من به نظرم خود دولت یا خود مجلس واقعا اگه علاقه‌مند به این موضوع هست که از این اتفاقات دیگه ما شاهد این اتفاقات نباشیم، خودشون باید یه قدمی بردارن. وقتی که خود مجلس این موضوع، این کار رو به عهده بگیره، از کارشناسا دعوت کنه، از حامیان حیوانات دعوت کنه، کسایی که سالها فعالیت کردن، تجربه دارن، از دامپزشکای مطلب، اساتید دانشگاه ها دعوت کنن، یا کسایی که تو حوزه حیات وحش دارن فعالیت میکنن. ما الان خلأ قانونیمون تو بخشای مختلف محیط زیست هست، فقط سگ‌ها نیست. ما الان باغ وحش شرایط بسیار بدی دارن، حیوانات شرایط خیلی سخت و بد نگهداری میشن. تمام اینا رو میتونن جمع بکنن، یه قانون حمایت از حیوانات بذارن. من مطلبی خوندم 2 روز پیش، رئیس پلیس اعلام کردن که از این به بعد با سگ آزاری و حیوان آزاری برخورد میشه. امیدوارم واقعا اینجوری باشه، ولی این مقطعیه. وقتی که قانونی برای این موضوع نباشه، شما یه بخشی از جامعه که حالا پلیس باشه بخواد این کار رو پیگیری بکنه، در نهایت قانون نباشه، دو روز بعد، سه روز بعد، چهار روز بعد اون آدم آزاد میشه، کاری نمیتونه از دستش بر بیاد پلیس. ما باید یه قانونی داشته باشیم که طبق اون قانون هم حمایت بکنیم حیوانات و هم کسایی که آزار میرسونن به حیوانات مجازات بشن. این کار باید بشه. الان به نظر من خیلی هم دیر شده. ما الان تو دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که اصلا واقعا اگه کشورهای خارجی این موضوعاتی که توی ایران پیش میاد و ببینن تعجب بکنن که آخه مگه میشه الان با اسید بیان بزنن تو قلب حیوان بکشنش؟ یعنی واقعا راه دیگه ای نیست که اینجوری این کارو باید با حیوان انجام داد. بنابراین خیلی بده این جور شرایطی که برای حیوان ایجاد میکنن و تمام حامیان حیوانات موزل نبود قانون ناراحتن. تو این تجمعی هم که بود اکثرا همینو میخواستن که یه قانونی باشه که هم برای حامی حیوانات این قانون هست، هم برای مردم، هم برای کسایی که دوست دارن، کسایی که دوست ندارن، برای شهرداری ها، برای دولت. یه موزله. ببینیم الان سگ‌های خیابونی تعدادشون خیلی زیاد شده. یه موزل باید جمع بشن کارشناسا از هر، ببینید شما از محیط زیست باید باشه، از حامی حیوانات باید باشه، از شهرداری باید باشه، از دولتی ها باید باشن، اینا جمع بشن بگن آقا این موزل چرا ایجاد شده، چیکار باید بکنیم. الان نیست. الان بعد از این فیلمی که در اومد و خیلی ها ناراحت شدن، سرس رو در اومده، گوشه کنار میشنویم، میبینیم که جلساتی رو تشکیل میدن تو شهرها و اسانه مختلف، ولی اینا مقطعیه، یک هفته، ده روز، یک ماه دیگه همه یادشون میره. ولی اگه قانونی باشه، شما یه جا موردی رو ببینید طبق اون قانون برخورد بشه، شهرداریان خودشون رو موظف میکنن که با راهکار برن جلو. اگه موزل این موزل برای شهرداری هاست، برای حامی حیوانات هم هست، ما چی کار باید بکنیم که تعداد این حیوانات کنترل بشن، تعدادشون کم بشه، جمعیتشون متعادل بشه؟ خودمون زیاد کردیم خیلی جا، مثلا با رفتارهای غلط تعداد اینا رو زیاد کردن، ولی خب در نهایت چی؟ ما باید بتونیم یه راهکاری بدیم که کنترل جمعیت بکنیم مثل بقیه جای دنیا. ما کشورهای همسایه‌مون مثل ترکیه، مثل ما مسلمون هم هستن، الان سگ‌های خیابونیشون به راحتی دارن زندگی میکنن بدون هیچ مشکل. چرا؟ چون دولتشون خواسته که این موزل حلش بکنه. نه حیواناشون رو کشتن، نه میزنن، در آرامش دارن زندگیشون رو میکنن، چرخه اقلیم‌سازی رو دارن انجام میدن، حیوانا هم شرایط خوبی دارن، هم مردم میدونن که اون حیوان تو شرایط خوب و آرومیه، کاری به کسی نداره، اقلیم‌سازیش انجام شده، واکسیناسیونش انجام شده و داره زندگیشون میکنه. این کار باید توی ایران هم انجام بشه. تا الان خیلی دیر شده، ولی باید یه قانونی باشه، یه شرایطی ایجاد بشه که از شاهد این رفتار واقعا دیگه نباشه.
آقای کرمی، در کشورهای دیگری که برای کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد به کشتار اونها متوسل شدند، مثل رومانی، مکزیک، آذربایجان و میانمار، به غیر از غیر انسانی و غیر اخلاقی بودن این اقدام، عده‌ای به این نتیجه رسیدند که اساساً این اقدام در طولانی مدت حتی جمعیت سگ‌های ولگرد رو کم نمی‌کنه. و از طرف دیگه با توجه به گفته‌های آقای سانی هم، حتی اهمیت نقش شهروندان رو در پیدایش سگ‌های ولگرد نباید نادیده گرفت. نظر شما چیست؟
خب بعیده اگه شما به صورت گسترده بخواید نسبت به قتل سگ‌های ولگرد اقدام کنید، منجر به کاهش جمعیتشون نشه. به هر حال اگه شما پراکنده این کار انجام بدید، فرض کنید فقط شهرداری تو محیط شهری این کار انجام بده و یا حتی ممکنه به طبیعت برن، بعد این خیلی خطرناکه، چون مثلا ممکنه سگ که جون دشمن طبیعی نداره اونجا، بعد به یک جور حالت معرفی مجدد یک گونه بشه توی اون طبیعت، بعد کل چرخه اکوسیستم رو به هم بزنه، یک گونه هایی رو در معرض انقراض قرار بده. این خطرات رو داره. منتها این باز میگم در صورتی که این بحث امها و قتل اینها به صورت کامل انجام نشه، در نقطه‌ای باشه، چون سگ‌ها با هوش غریزی که دارن ممکنه به متوجه بشن که مثلا برای جای دیگری وضع امن است برن اونجا جمع شن. اینا قطعا باشه، اگر قصد جدی باشه که به صورت متمرکز جمعیت اینها به اصطلاح کاهش پیدا بکنه، قابل اجراست. اما باز گفته میشه که دیگه نقطه این است که حالا اون فرمایش شما ناظر به این نقطه است که این نیست که ما بگیم خب سگ‌ها به یک موزل بزرگ تبدیل شدن، از فردا صبح شروع کنیم به کشتنشون. یعنی این ایده اولا غیر انسانیه و ایده بدیه، دوم هم این که به برحال شما کی هستی این تصمیم میگیره، اونم به خصوص در کشوری مثل ایران. یعنی ما مدیریت محیطی یک پارچه نداریم، یعنی شهرداری تهران فقط توی اون 300 کیلومتر مربع مساحت شهر تهرانه، بعد بیرون این که میشه سازمان‌های دیگری، بخشش میشه محیط زیست، بخشش میشه سازمان جنگل‌ها، اینا تصمیمات متفاوتی میگیرن و اینها ابزارهای متفاوتی هم دارن. اینا در هیچ در زمینه خیلی مهمتر و مسائل خیلی قاد مملکتی این صاحب مدیریت غیر اکتشاف نتونسته به یک نقطه نظر واحد برسه. اینا چه بخواد روی موضوع مثل این موضوع سرکوب بلژیک بسیار بعید هست. به همین خاطر من با شما موافقم که اینکه شهرداری یک روزی تصمیم بگیره من همین سگای ولگرد رو بکشم هم باعث نخواهد شد که جمعیت اینها کم بشه، چون فقط این میشه که سگای ولگرد یاد بگیرن که از داخل شهر به حومه شهر پناه ببرن، باز این به معنی کاهش اثر اونها به داخل شهر نیست، چون به هر حال اینها برای تامین غذا کریدورهایی رو پیدا خواهند کرد. همین که الان حتی حیات وحش هم هست، یعنی تو همین تهران شما تو مناطق از تهران روباها رفت آمد میکنن، شغال بعضن دیده میشه، بعضن گرد دیده میشه. یک زمانی من دانشجو بودم دانشگاه شهید بهشتی، خوابگاه ما اون بالا بود، ما میگفتن غروب‌های زمستون زودتر برین چون گرد میتونه به شما حمله کنه، یعنی توی مسیر دانشگاه و تا خوابگاه. خب سگ‌های ولگرد هم میتونن همچین حالتی رو پیدا کنن، یعنی که پناه بگیرن در حومه شهر برای تامین غذا بیان به داخل شهر و همه اون مشکلاتی که میتونسته باشه ادامه داره. به همین خاطر اینکه به صورت یک جانبه دستور قتل‌عام بدیم توسط شهرداری دستور مؤثری نیست در دراز مدت و میتونه تالیهای به اصطلاح نامناسب دیگری داشته باشه.
و به عنوان پرسش آخر آقای سانی، نگاهی که در اسلام نسبت به سگ وجود داره چقدر در این زمینه دخیل بوده؟
نگاهی که اسلام داشته، خب برداشته مختلفی نسبت بهش شده. حامیان حیوانات هم از اینا خیلی استفاده کردن در مورد اینکه خب توی قرآن هست شما وقتی با سگتون میرین برای شکار، سگتون شکارتون رو براتون میاره، مشکلی نیست، شما میتونی استفاده کنی، یا سگ اصحاب کهف و احادیثی که به حال اومده که حیوانات رو اذیت نکنین، آزار نکنین. ولی یه مشکل بزرگی که هست توی افکار مردم این نجس بودن سگ هست، ولی باز به نظر من این نجس بودن سگ باعث کشتارشون نمیشه، چون الان شهرداری ها میخوان کنترل جمعیت انجام بدن و وقتی که تعداد این سگ ها تو محیط شهر کوچه و خیابون زیاد میشه، اینا میخوان دفع بکنن این حیوان ها. اون بحث نجاست میره تو حاشیه. اون بحث نجاست بحث فرهنگی حامیان حیواناته که به هر حال من خودم سالا که فعالیت کردم اصلا به نجاست حیوان اشاره ای نمی کردم، برام بولدم نبود که بخوام راجبش صحبت بکنم یا بگم هست یا نیست. همیشه میگفتم که این موزل مشکلی که برای سگ خیابونی هست باید حل بشه، حالا به روش های انسانی و درست. اون تاثیر داره که یه بخشی از جامعه میگن این حیوان نجسته و مشکل داره، ولی همون بخشی از جامعه یه تعدادشون هستن که آزار نمیرسونن به این سگ، میگن خداوند آفریده، حالا نجس هست ولی خدا آفریده، من یه آبی بهش بدم، غذایی بهش بدم. افکار مختلف هست توی جامعه، ولی این کشتارهایی که برای سگ ایجاد میشه خیلی کمتر به خاطر نجاستشونه، بیشتر به خاطر اینه که تعدادشون خیلی زیاد میشه یه مقطعی. ببینید این یه واقعیت دیگه، ما نمیتونیم کتمان بکنیم. خود حامیان حیوانات، بخشی از حامیان حیوانات که یه سری افراد سودجو اضافه شدن به این حمایت از حیوانات و خودشون رو به عنوان حامی معرفی میکنن، خب آسیبایی هم اونا زدن به این سیستم. حالا بحث بیزینسش بوده براشون، بحث قدرت بوده، شهرت بوده، حالا هر چی بوده، اونا هم خواسته و ناخواسته این موزل رو ایجاد کردن. ما باید یه فکر بکنیم که حالا بحث نجاست و اینا یه طرف اصلا کاری بهش نداشته باشیم، با تمام فکرمون باید این باشه که این سگی که الان توی این کوچه دو تا سه تا دارن زندگی میکنن، نصف این افراد کوچه دوستش دارن، نصف میترسن، نصف میگن نجس، ما چیکار کنیم که این موزل و مشکل حل بشه، نه اون حیوان آسیب ببینه، تمام افرادم راضی باشن. این یه کار فرهنگی بزرگ میخواد و اینکه واقعا شهرداری و دولت باید بره زیر بار این مسئولیت که آقا جان الان تعداد این حیوانات خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه هست، که مشکلش هم انسانی بوده، یعنی انسان دخیل بوده بیشتر توی تعداد این حیوانات. اینو چیکارش بکنیم که نه شاهد این کشتارهای غیر انسانی باشیم، حیوانم راحت باشه زندگیشو بکنه. حالا من خودم طرحی که داشتم توی این طرح تعبیه شد و ریسکاهای غذا تو حاشیه‌های شهرها، تو نقاطی که مثلا خلوت‌تر باشه، سکونت کمتر باشه، ایمون عقیم سازی انجام بشه، واکسیناسیون بشه، تو ایستگاه‌های غذا رسانی بشه که دیگه وارد داخل مثلا محیط شهر یا داخل جای پرتردد و اینام نشه. ببینید الان سگا تو کوچه خیابون دو سه تا چیز بیشتر نمیخوان: غذا، آب، نوازش. خب ما وقتی به عنوان حامی حیوانات توی کوچه‌مون یه سگ می‌بینیم، غذا می‌دیم، آب می‌دیم، نوازشش هم می‌کنیم، این همینو می‌خواد، همونجا موندگار میشه، تعدادش هم بیشتر میشه. بعد کسایی دیگه دوست ندارن، زنگ می‌زنن شهرداری ها میگه آقا این زیاد شده، شب به ما حمله می‌کنن، صبح به ما خریداش دیگه داره زندگیشو می‌کنه. بنابراین این معضل مشکلات هست، ولی به نظر من همش به خاطر اینکه سگ نجس هست یا اسلام گفته سگ نجس هست و اینا، بیشتر به خاطر این بیشتر به خاطر تعدادشونه که واقعا زیاد جمعش شده، خیلی زیاد شدن و این معضل شده الان در حال حاضر.
با تشکر از شما آقایان علی ثانی و ناصر کرمی برای این گفتگو.